چند روز مونده به انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد. طبق اعلام روابط عمومی وزارت نفت در اون روز این پالایشگاه 90% پیشرفت داشته، اما هنوز امکان تولید بنزین از این پالایشگاه فراهم نشد.
در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال این افتخار بزرگ برای همه ما هست که امروز در مسیر خوددفاعی بنزین در حال حرکت هستیم و با افتتاح این فاز در واقع ما میتونیم در روزهای آینده شاهد روزانه 12 میلیون لیتر بنزین باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با توسل به روح بلند سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین و قمر بنی هاشم علیه السلام، فاز اول پالایشگاه میانات گازی ستاره خلیج فارس رو افتتاح می کنیم. علا برکت الله.
بندر عباس 1397. با تکمیل و آغاز به کار پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران برای اولین بار در تأمین بنزین خودکفا شد.
افتتاح میکنیم. علا برکت الله.
با این افتتاح که در عرض 2 سال ما میبینیم، یا کمتر از 2 سال ما میبینیم، 3 فاز مهم این پالایشگاه عظیم و بزرگ که توصیف کردن به عنوان بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان، خب این پالایشگاه بزرگ به معنای خودباوریست، به معنای روی پا ایستادنه، به معنای قدرت مقابله با دشمنه، به معنای شکستن تحریمه، به معنای اعتماد به نفس و به معنای خودکفایی است.
راه اندازی پالایشگاه خلیج فارس کشور رو از مشکلاتی که با بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت 97 گریبانگیر کشور شده بود نجات داد. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم.
در اون مقطعی که ما بنزین رو وارد می‌کردیم و به طور کلی در حقیقت اونا تحریم کردن واردات بنزین و واقعا منتظر بودن که پمپ بنزین های کشور شلوغ بشه و ما نتونیم نیازمندی های مردم را تامین کنیم و موجب اختشاش بشه، واقعا بیم اینم وجود داشت. به این دلیل این تهدید تبدیل به فرصت شد. حالا من یک موضوعی هم بگم، من در اون موقع در وزارت خونه بودم. گاهی موقع حقیقتا، حالا این حرف امروز میشه زد ولی شاید اون روز نمیشد گفت، گاهی موقع ما چون تحریم بنزین جدی شده بود و ما نمیتونستیم بنزین رو وارد بکنیم، گاهی موقع ذخیره بنزین ما حتی به 2 روز میرسید که حتی دوستان امنیتی حتی به مقام معظم رهبری گزارش میدادن که در واقع خط قرمز رو برای ظرفیت ذخیره بنزین روزانه پشت سر گذاشتیم و خب خیلی هم نگران بودیم. حتی یه پالایشگاه مثلا چند روز با مشکل مواجه میشد، بیم این میرفت که ما نتونیم نیازهای کشور رو فراهم کنیم و الحمدلله ما این مسیر رو پشت سر گذاشتیم با اقداماتی که انجام شد.
احساس نیاز به ساخت این پالایشگاه به سال 82 برمیگرده، زمانی که آمریکا در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای تحریم بنزین رو به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خودش در مذاکرات با ایران مطرح کرد. مهندس فرهاد احمدی، مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت.
تمام پالایشگاه‌های موجود ما و یا قبل ما بر اساس نفت خامه. اولین پالایشگاهی که بر اساس میانات گازی بود پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که مطالعات اولیه‌اش از سال 85 شروع شده بود و در زمان ما شتاب بیشتری برای اجراش با توجه به همین شرایط تحریمی که داشتیم و تلاش مضاعفی شد، واقعا شبانه روز کار شد تا از کردم حدود بالای 70% پیشرفت رسوندیمش و بنای ما بر این بود که تا پایان اون سال و نهایتاً تا یک سال دیگه حتما به مدار تولید برسه، یعنی تا سال 93 حتما به مدار تولید میرسید با اون شتابی که داشت. منتها بالاخره دولت که عوض شد و سیستم اجرایی و تیم اجرایی که عوض شد وقفه‌ای درش ایجاد شد که متاسفانه تا سال 96 و 97 طول کشید. بنابراین ما در اونجا گام‌هایی که برداشتیم بر مبنای تولید بنزین یک هدف بود. تنها هدف تولید بنزین نبود بلکه تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بود. منتها بنزین چون نیاز داخلی بود و حساسیت روش بود، قاطبه به اصطلاح افکار عمومی بر این بود که آقا این تأمین بنزین انشالله ایجاد خواهد شد و مردم و کشور از نظر بنزین خودکفا میشن.
قصه بنزین، روایت شش دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. تهران 1382. با شروع مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات، تحریم بنزین همواره یکی از گزینه‌های روی میز آمریکا بود. اما امتناع صادرکنندگان بنزین به ایران از همراهی با آمریکا در تحریم بنزین تا سالها مانع عملی شدن تحریم بنزین شد. اما تأمین سوخت کشور پس از این تهدیدها به موضوعی حیاتی برای کشور تبدیل شد. با تغییر دولت در سال 84 نحوه مواجهه با طرفهای غربی تغییر کرد. از طرفی در مقابل بدعهدی کشورهای غربی به تعهدات خودشون، دولت اقدام به باز کردن پلم به تأسیسات هسته‌ای کرد و روند توسعه این صنعت رو در کشور آغاز کرد که این امر البته باعث شد با بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران خطر تحریم بنزین جدی‌تر بشه. از طرفی راهکارهایی جهت بی‌اثر کردن تحریم بنزین در کشور انجام شد. یکی از علل اصلی فشار طرفهای غربی بر تحریم بنزینی وابسته بودن کشور به واردات اون و نبود امکان تولید بنزین در حد نیاز کشور بود. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم.
در سال 84 و 85 86 ما جزء وارد کننده عمده بنزین بودیم. در دولت نهم با بنبست مذاکرات هسته‌ای به این نتیجه رسیدیم که هم باید ما تغییر رویه بدیم، یعنی نفت خاممون رو تبدیل کنیم به فراورده، و هم این که بتونیم از وارد کردن فراورده نفتی در واقع خودمون رو نجات بدیم. به همین دلیل دو تا اتفاق مهم افتاد. یکی که البته در دولت نهم شروع شد، پالایشگاه‌های کشور که تا اون روز هم بلاز کیفیت با اکتان‌های تا زیر 90 87 اینا تولید می‌شد و هم کمیتشون کفاف کشور رو نمی‌داد. مبتنی بر این تفکر ما در دولت نهم در واقع توسعه پالایشگاه‌های قبلی رو هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی شروع شد. یه مقدار کار کند بود در دولت دهم و دلیل این که ما در سال 89 اساساً تحریم‌های غربی‌ها و آمریکایی‌ها به خصوص برای تحریم بنزین شروع شد، ما در سال 90 توسعه پالایشگاه رو سرعت دادیم، به طوری که تا پایان 91 بسیاری از این پالایشگاه‌ها به برابرداری رسید. مثلا پالایشگاه عراق که تا قبل از پایان سال 91 حدود 5 میلیون لیتر بنزین تولید میکردیم ما با کیفیت پایین. پایان سال 91 این پالایشگاه در توسعه افتتاح شد و به جای 5 میلیون لیتر بنزین در روز به 16 میلیون لیتر در روز رسید و با کیفیت در واقع یورو 4. و پالایشگاه آبادان به همین شکل، پالایشگاه ارزم به حضور شما تبریز در واقع اواخر کار بود و پالایشگاه بندر عباس کار شروع شده بود، بخش زیادی کار انجام شده بود. اینا اقداماتی بود که در جهت تأمین نیازهای داخلی در اون مقطع در بخش فراورش و توسعه پالایشگاه شروع شد.
بنزین در گذر تاریخ
روایتی است که تاریخ را به چالش می کشد. از جمله راهکارهای دولت، آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال 86 بود. این پالایشگاه بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان بود که میتونست کل نیاز داخل رو تامین کنه و حتی ایران رو به کشور صادرکننده بنزین تبدیل کنه. مهندس فرهاد احمدی، مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت.
همیشه ما بحث بنزین رو داشتیم که هم سیاسی هست که شرکت‌های بیگانه، کشورهای بیگانه بخوان ابزار فشار علیه ما استفاده بکنن، هم نرخ پایین این محصول در کشور بعضن باب طمع رو برای قاچاقچی ها و افراد به اصطلاح بیرون از کشور باز بکنه. بنابراین دو تا اهرم همواره بر ما فشار وارد میکرد که چگونه باید با این نرخ مصرف، یعنی عرضه به اصطلاح بنزین با نوع قیمتش، با تفاوت قیمتش بتونیم کنترل بکنیم و این ابزارهای فشار رو برداریم. زمانی که بنزین تحریم شدیم، دلیلش این بود که خب ما کمبود تولید بنزین یا عرضه بنزین داشتیم که این کمبود از طریق واردات جبران می‌کردیم. چون تحریم شدیم که دیگه بنزین وارد نشه، این یه فشار مضاعفی آورد. خب از طرفی باید پالایشگاه‌ها فول ظرفیت کار می‌کردن، پاسخگوی بازار باشن، از این طرف هم هنوز خود به اصطلاح قیمت پایین بنزین بحث قاچاق هم علارغم همه فشارها باز تشدید میکرد. این عوامل دست به دست هم داد که این قانون مبنی بر افزایش پلکانی قیمت بنزین شاید راهکاری باشه که جلوی قاچاق رو بگیره. یک، دو، وقتی که جلوی قاچاق گرفته بشه، بخشی از عرضه بنزین یا نیاز بنزین داخلی تأمین خواهد شد و نیاز به واردات به مراتب کمتر خواهد شد و اثر تحریم هم کمتر و کمتر خواهد شد.
زمستان 1387. با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما و تغییر ظاهری نحوه مواجهه اون با ایران، موضوع تحریم بنزین تا مدتی به حاشیه رفت. ولی از سال 88 پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و شکل گیری نارامی ها در ایران، رویکرد اوباما با ایران تغییر کرد. مواجهه غرب با ایران خصمانه تر شد، تا جایی که در سال 89 با تحریم های سی سادا تهدید تحریم بنزین برای اولین بار اجرایی شد. صادرات بنزین به ایران ممنوع شد، در حالی که هنوز پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری نرسیده بود. در این حین دولت دهم تصمیم گرفت برای تأمین بنزین کشور از ظرفیت پتروشیمی ها استفاده کنه و با این کار مشکل کمبود بنزین کشور تا حدی رفع شد. مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت:
در برنامه‌ریزی که انجام تا قبل از سال 17.7 میلیون لیتر به ظرفیت پالایشگاه‌هامون اضافه بشه. قاعدتاً تا اضافه شدن اون ظرفیت واحدهای پتروشیمی هم میتونن ادامه بدن و هم ما میتونیم هر زمانی که نیاز داریم به اینا اعلام بکنیم، تولید بکنن. این انعطاف دست خودمونه، یعنی هر زمانی که ضرورت پیدا کرد میتونیم الان 25 روزه تقریبا 26 روزه دوستان دارن تولید میکنن، بنزینش هم پخش تحویل گرفته، کاملا تستای لازم رو انجام داده، الان داره مصرف میشه و بنزین سوپر اکتان بسیار بالاست و کیفیت لازم رو داره و امیدواریم که بتونیم پالایشگاهمون هم به سرعت تموم بکنیم و این ظرفیت ها رو هم از مجموعه پتروشیمیش بتونیم استفاده کنیم و هم از بنزین در مواقعی که مورد نیاز.
بنزین در گذر تاریخ،
روایت شش دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. مهندس عبدالحسین بیات، عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
نیمه دوم سال 1389 که بحث تحریم‌های هسته‌ای مطرح شد، یکی از مواردی که خب تحریم کنندگان مورد تمرکز خودشون قرار دادن بحث تحریم واردات بنزین به کشور بود. در اون مقطع تعداد پالایشگاه ما بنزین مورد نیاز مصرف داخل رو به حد کافی تولید نمی کردن و اون زمان چیزی تقریب به 20 میلیون لیتر در روز در واقع واردات بنزین ما داشتیم که بخش عمده این واردات از نوع بنزینی بود که می اومد با بنزین های داخل کشور اختلاط انجام می شد و شرایط استاندارد بنزین داخل کشور رو تولید می کردن. اون زمان که بحث تحریم پیش اومد، موضوع استفاده در واقع از توان پتروشیمیایی که در اصل پتروپالایش هستن، نه پتروشیمی به معنای واحدهای میانی یا واحدهای پایینی محض پتروشیمی، بعضی از اینها مطرح شد که در اختیار فرایند تولید ماده تکمیل کننده بنزین به نام ریفورمیت در واقع قرار بگیره. یه مانور دو هفتهی صورت گرفت که مشخص بشه کدوم ها میتونن مورد قبول باشن و در چه سطحی. بعد از تولیدی که تو مخازنشون داشتن یه جمع‌بندی شد، سرجم اینها پتروشیمی نوری و یکی از واحدهای پتروشیمی بندر امام و همینطور پتروشیمی بوعلی سینا در معاشر مورد قبول واقع شدن، از هر حیث و هر جهت که با نظارت مدیر کل نظارت بر واردات و صادرات مواد هیدروکربنی وزارت نفت بود و در واقع با پذیرش شرکت پخش و پالایش ایران. منتها پتروشیمی بوعلی هم به دلیل اینکه صنایع تکمیلی یا پایین دستی پتروشیمی زیادی در واقع وابسته به اون بود، تولیداتشون و تولیدات اونها متوقف میشد و تعداد زیادی اشتغال ما و همینطور تولید صنایع پایین دستی متوقف میشد، باز پتروشیمی بوعلی را استثناء کردیم که تولیدش همچنان ادامه پیدا کنه برای واحدهای پایین دستی. در واقع اون میزانی که ما صادرات پتروشیمی های نوری و بندر امام رو داشتیم، اون میزان رو تخصیص دادیم به تولید ریفورمید و اون میزان رو در اختیار شرکت پالش و پخش قرار میداد.
با روی کار اومدن دولت 11 بحث آلایندگی بنزین تولیدی پتروشیمی ها مطرح شد و پس از اون بنزین پتروشیمی از چرخه تولید سوخت کشور حذف شد. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست.
بنزین پتروشیمی رو ما از سالی که به عنوان بنزین خودکفایی مطرح شد، من در شورای شهر بودم، گزارش‌های دریافت کردیم که این بنزین با افزایش میزان آروماتیکا از جمله بنزن که یک عامل بسیار سرطانزا و خطرناکه داره تولید میشه، همون موقع هم اعتراض کردیم. از اولین کارهای سال 92 من این بود که وزارت نفت این موضوع رو اعلام کردم. خوشبختانه یک تیم مستقل از اساتید دانشگاه شهید بهشتی توی موضوع ورود کرده بودن و اونها هم این ادعا رو تایید کردن. اطلاعات مربوط شهرداری تهران هم اینو تایید کرد. ما متاسفانه در سال 89 و 90 1000 برابر حد مجاز در بعضی از نقاط تهران بنزن داشتیم و این اولویت جدی ما بود. من میدونستم که عده‌ای مواجهه سیاسی با این موضوع خواهند کرد و تصورشون این خواهد بود که من میخوام یکی از مثلا اقدامات دولت قبل رو زیر سوال ببرم، در حالی که وظیفه من یک وظیفه 100% زیست محیطی و یه وظیفه در راستای کاش آلودگی هوا بود. خوشبختانه وزارت نفت خیلی سریع آقای زنگیانی متوجه موضوع شدن، سال در واقع بهمن 92 بود به من اعلام کردن که ما برای حذف بنزین پتروشیمی اقدام خواهیم کرد.
گرچه مشخص نشد این ادعا بر اساس چه سندی مطرح شده بود. مهندس عبدالحسین بیات، عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
آنچه که در واقع در پتروشیمی امکان تولیدش هست ریفورمیت هست. این ریفورمیت تحویل شرکت پالایش و پخش میشه و بعد میره در فرایندهایی که خود اونها دارن به اسم فرایندهای اختلاط، بعدش فرایندهای استانداردسازی، بعدش فرایندهای تست و کنترل و به صورت نهایی که در اومد بعد از پالایشگاه ها میتونه اون بنزین هدایت بشه به سمت جایگاه های در واقع بنزین. لذا این بحثایی که مطرح شده اصلا مرتبط به بنزین پتروشیمی که اصطلاحاً بهش میگن بنزین پتروشیمی نمیتونه بهش انطباق پیدا کنه و با این روش اصلا قابل اندازه‌گیری و قضاوت نیست. آنچه که نهایت از پالایشگاه خارج میشه یک مخلوطی است از مؤلفه‌های مختلف بنزین که یکی از اون مؤلفه‌هاش همون ریفورمیتی است که در پتروشیمی نوری عمدتاً اون بحثایی که توی جایگاه یا تستایی که توی جایگاه انجام میدن اصلا قابل انطباق به ریفورمیت پتروشیمی نوری نیستش و پتروشیمی نوری وقتی ریفورمیت میده خود ریفورمیت مشخصایی داره، ویژگی‌هایی داره که اونا تست میشن در آزمایشگاه، نتایجش هم تحویل شرکت پالایش و پخش و مدیریت نظارت بر صادرات و واردات مواد هیدروکربنی به وزارت نفت میشه. بعد اون تازه باید بره تو پالایشگاه ها که مراحل بعدی تولید بنزین رو طی بکنه. شرایط اونجوری بوده.
تهران 1392. توقف تولید بنزین پتروشیمی در کشور و واردات اون در شرایط تحریم فشار مضاعفی رو بر اقتصاد کشور وارد میکرد. از طرفی قیمت ارز در اسفند ماه 1396 افزایش پیدا کرد و یکی از فشارها به حوزه ارز کشور واردات بنزین بود، به طوری که روزانه حدود 6 میلیون دلار واردات بنزین داشتیم، یعنی حدود 2.5 میلیارد دلار در سال. همچنین دولت 11 در اقدام دیگه با حذف سهمیه بندی و کارت سوخت در سال 94 و در واقع حذف ابزارهای کنترل مصرف بنزین شرایط افزایش مصرف بنزین رو فراهم کرده بود که خودش به افزایش واردات و فشار به اقتصاد کشور می انجامد. 17 اردیبهشت ماه 1397. در چنین شرایطی ترامپ از برجام خارج شد و طی یک بازه زمانی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی هم بازگشتند.
Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. Today's action sends a critical message.
با تحریم نفتی یکی از مشکلات پیشروی کشور میعانات گازی بودند. این مواد مثل نفت صادر می‌شدند و به فروش می‌رسیدند، اما با وجود تحریم دیگه امکان صادرات اون هم وجود نداشت. از طرفی امکان استفاده از اون هم در هیچ یک از پالایشگاه‌های کشور وجود نداشت و میعانات گازی در نفتکش‌ها بر روی آب بدون هیچ کاربردی نگهداری میشد که خود به معضلی تبدیل شده بود. یکی از امتیازات پالایشگاه ستاره خلیج فارس این بود که با استفاده از این میعانات بنزینی با چند برابر ارزش افزوده تولید میکرد. استراق سم روایتی است که تاریخ را به چالش میکشد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس گرچه یک سال قبل افتتاح شده بود، اما به دلیل تکمیل نشدن امکان تولید بنزین رو نداشت. عملیات اجرایی این پالایشگاه از سال 86 تا 92 با سرعت سالانه 11% ادامه یافت. پس از این و با تغییر دولت در سال 92، روند ساخت این پالایشگاه هرچند کند شد، ولی به حدود سالانه 8% رسید. ولی بالاخره در سال 97 با وجود فشارهای زیاد به دولت تکمیل شد و در مهر ماه 97 رسماً تولید بنزین از این پالایشگاه شروع شد و با قطع واردات و خودکفایی و حل معضل میعانات و کاهش مشکلات ارزی در شرایط تحریم، گره بزرگی از مشکلات کشور برطرف شد، به طوری که ایران اکنون نیازی به واردات سوخت نداره، بلکه به صادر کننده انحصاری سوخت در منطقه تبدیل شده. حواشی و مشکلاتی که پیرامون تصمیم گیری در مورد قیمت بنزین در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب رخ داد، ناشی از نبود یا کافی نبودن راهبردهایی برای افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از ابزار قیمت برای کنترل و کاهش مصرف بوده. راهبردی که به صورت جامع در سال 89 و طی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مسیر رو مشخص می‌کنه. صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور به حداقل 2/3 میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل 1/2 میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کمند، نویسنده روح الله نوری، همراهان و شنوندگان عزیز سلام. کمند دختر دانشجویی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های دانشگاه به دنبال کار می‌گردد. با معرفی یکی از اساتیدش، هم جهت امرار معاش و هم تحقیق درباره پروژه پایان نامش به یک شرکت فرهنگی معرفی می‌گردد. کار کمند این است که هر روز تعداد زیادی کتاب‌های ارزان قیمت و جیبی را در سطح شهر به مردم بفروشد. کمند در این مسیر وارد ماجراهایی هم می‌شود.
بی خیال کمان، یعنی خنده هم نکنیم، آخرش نگفتیم که داره واسه کی خریدی کلک؟
واسه یکی که خاطرش برام خیلی عزیزه.
نه بابا، واسه یکی که خاطرش واسم خیلی عزیزه. مشکوک میزنی یا بلا خبریه؟ حالا شیرینه خانوم کی هست کمان جون؟ طرف چی کار هست؟ ببینم اونم این خود سرش تیکیدی به قد بلنده. وای من که عاشق پسر قد بلندم، خیلی دوست دارم.
برو تو هم.
کجا برم؟
منظورم بابام دیوونه، کتاب برای بابام خریدم.
بابا؟ وای کمان، آخه چرا رسم و رسوم داری خراب میکنه دختر؟ واسه جماعت پدر جوراب میخرن، جوراب نه کتاب.
آخه این کتاب براش لازمه، بخونه خوبه. کاش تو هم یه کتاب برای بابات میخریدی.
حرفا میزنی ها؟ اون از کاغذ فقط پولو میشناسه، باید واسهش دستگاه پول شمار کادو بخرم. والا پای کمر خیلی خوشحالم.
چون بابا پول داره خوشحالی، یا دانشگاهمون که داره تموم میشه.
نه بابا، واسه سفر رفتنم خوشحالم. اصلا باورم نمیشه که قراره برم سفر. آخ جون،
آخه با این اوضاع کرونا سفر رفتنت برای چیه دنیا؟ بشین تو خونه.
ای بابا کمر، تو هم که داری